عرض کردیم مرحوم آخوند در ادامه در رابطه با احراز ملاک و کشف ملاک صحبت کرده. عرض کردیم احراز ملاک و کشف ملاک یا از دلیل خاص بیرونی است یا از اطلاق دو دلیل است، و نتیجه آن شده که اینجا اشاره به بحث تزاحم و تعارض هم بشه، که بحث تزاحمه یا بحث تعارضه. تفاوت بحث تزاحم و تعارض اینه که مرجحات باب تزاحم با مرجحات باب تعارض متفاوته. یعنی اثبات این که اینجا باب تزاحم است لا محاله احاله به مرجحات باب تزاحمه، و اثبات این که اینجا باب تعارض است لا محاله احاله به مرجحات باب تعارضه. مرجحات باب تزاحم عمدتاً تقدیم اهم بر مهم است. مرجحات باب تزاحم عمدتاً تقدیم اهم بر مهم است. حالا بعضی ها میخوان بگن همه مرجحاتی که در باب تزاحم مطرح شده برگشتش به همین اهم و مهمه. بعضی ها میگن نه، اهم و مهم یکی از مرجحاته، اما مرجحات دیگه ای هم وجود داره. مثلا حکمی که مشروط به قدرت عقلی است مقدم است بر حکمی که مشروط به قدرت شرعی است. حکمی که بدل ندارد مقدم است بر حکمی که بدل دارد. خب این مرجحات بعضی ها گفتن اینها صغریات اهم و مهم است. مثلا اونی که بدل ندارد اهم است، اونی که بدل دارد مهم است. عده‌ای هم گفتن نه، خودش مرجح مستقله در کنار اهم و مهم. الان ما بحثمون در مرجحات باب تزاحم نیست، در اینه که ما اگر قائل به تزاحم شدیم خب مرجحات باب تزاحم، اما اگر قائل به تعارض شدیم میشه مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض مرجح دلالی داشتیم، مرجح سندی داشتیم، همونایی که در اخبار علاجیه اومده بود، میشه مرجحات باب تعارض. الا این که ما گفتیم مرحوم آخون از یه تزاحمی سخن میگه که اون تزاحم غیر از تزاحم میرزای نائی نیست، از اون تعبیر به تزاحم ملاکی کردیم. خب در تزاحم ملاکی آیا ما به مرجحات باب تزاحم مراجعه میکنیم یا مرجحات باب تعارض مراجعه میکنیم؟ پس ما دو نوع تزاحم داریم، یه تزاحم امتثالی و یه تزاحم ملاکی. خصوصیت تزاحم ملاکی عبارت است از این که در موارد تزاحم ملاکی باز تنافی دو حکم موجوده، برخلاف تزاحم امتثالی. تزاحم امتثالی تنافی دو حکم وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون همیشه تکلیف مهم مشروط به عدم اتیان به اهم است. خب اگه تکلیف مهم مشروط به عدم اتیان به اهم باشه، نتیجه آن خواهد بود که بین اینها تنافی وجود نداره. اما در تزاحم ملاکی اونجایی است که دو تا تکلیف ملاک دارن و ترجیح ملاک احدهما موجب عدم ترجیح ملاک آخر است. پس ما در تزاحم ملاکی باز تنافی دو دلیل رو خواهیم داشت، چون دلیل که بی ملاک نمیشه، و اگر قرار باشه ملاک در یکی از دو دلیل موجب عدم تأثیر ملاک در دیگری باشه، پس نمیتوان بر طبق این دو ملاک حکم داشت، پس به گونه ای تنافی دو دلیل وجود داره. ضمن این که این ضمن این که فارق دوم تزاحم ملاکی و امتثالی است. فارق دوم تزاحم ملاکی و امتثالی اینه که در تزاحم امتثالی عبد است که باید ترجیح بده یکی از دو حکم را بر دیگری، اما در تزاحم ملاکی مولاست که باید یکی از دو حکم رو بر دیگری ترجیح بده. در تزاحم امتثالی من و شما باید ببینیم کدام اهم است و کدام مهم است، پس ما ایم که باید یکی از دو حکم رو بر دیگری ترجیح بدیم. ولی در تزاحم ملاکی شاره است که باید ببینیم ملاک این اقواس یا ملاک اون اقواس. به خاطر این مرجحات باب تزاحم در تزاحم ملاکی وجود نداره، ما از طریق مرجحات باب تزاحم نمیتونیم تزاحم ملاکی رو حل کنیم. پس عرض کردیم مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی از تزاحمی صحبت میکند که معالن تزاحم ملاکی است نه تزاحم امتثالی، و تزاحم ملاکی مرجع و تصمیم گیرنده قانونگذار و شارع است، نه عبد است، شارع است که باید تصمیم بگیره که کدام یک از دو ملاک بر دیگری رجحان داشته باشه. خب حالا با توجه به این مقدماتی که گفتیم برگردیم مسئله اجتماع امر و نهی، ببینیم در مسئله اجتماع امر و نهی قصه به چه منوال است. حالا اول ما بر اساس همون نظریه آخوند که وجود دوتا ملاکه بحث کنیم تا بعد بنابر نظر خودمون مطلب رو مطرح کنیم. اگه ما قائل به اجتماع امر و نهی شدیم، کجا؟ نه ما رجعت باب تزاحم نمیشه. اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، جواز اجتماع امر و نهی ضمن این که میپذیره هر دو ملاک داره، میپذیره که هر دو هم میتونن حکم فعلی داشته باشن. خب اگر ما قائل به این قصه و قضیه شدیم برای ترجیح امر یا نه باید چه بکنیم؟ یا اصلا ما نیاز به ترجیح داریم یا نداریم؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، ما فرض کنید جوازیم، جوازیم آخون گفت مثل امتناعی مجمع هر دو ملاک رو داره، ما نیاز به ترجیح داریم یا نیاز به ترجیح نداریم؟ بعضی از فروض جوازی هم نیاز به ترجیح داره. در کجا؟ در اونجایی که جوازی هم بخواد امتثال امر بکنه و هم بخواد معصیت نهی رو نکنه. درسته؟ مثلا شما میتونید در زمین غصبی نماز بخونید، نمازم صحیحه بر شما، ولی خب معصیت نهی هم کردید. درسته؟ حالا اگر شما هم بخواید امتثال امر بکنید و هم معصیت نهی انجام ندید، خب آیا ما بنابر جواز اجتماع امر و نهی به ترجیح نیاز داریم یا به ترجیح نیاز نداریم؟ عرض کردیم اگر بخواید هر دو رو امتثال بکنید دلالا به ترجیح نیاز داشته باشید. چجوری نیاز داشته باشیم؟ در کجا نیاز داشته باشیم؟ ما ببینیم نماز بدل داره یا بدل نداره. اگه ما میتونیم در غیر زمین غصبی نماز بخونیم، خب دیگه در زمین غصبی نماز نمیخونیم. پس ما ترجیح میدیم اونی که بدل نداره رو بر اونی که بدل داره. پس جوازی در بعضی از فروض باز به مرجحات مراجعه میکنه، اما جوازی جلسه قبل هم عرض کردیم که تزاحمش امتثالی یا ملاکیه، تزاحمش امتثالیه. قائل به جواز اجتماع امر و نهی تزاحمش میشه تزاحم امتثالی، چون هم امر میتونه وجود فعلی داشته باشه هم نهی میتونه وجود فعلی داشته باشه، پس دو ملاک با هم دیگه متزاحم نیستن. حالا که دو ملاک با هم متزاحم نیستن، تزاحم ما میشه تزاحم امتثالی. اگر جایی نیاز به ترجیح بود، ما به مرجحات باب تزاحم مراجعه میکنیم. خب این تکلیف جوازی. اما امتناعی، مرحوم آخون فرمودن مجمع لا محاله باید دوتا ملاک درش وجود داشته باشه، درسته؟ خب یا اینه که ما در مثل این موارد یک حکممون اقتضایی است و حکم دیگرمون فعلی است، آیا اینجا تزاحم ملاکی وجود داره یا تزاحم ملاکی وجود نداره؟ سوال عرض کردیم یکی از راه‌های احراز اینه که یک حکم دلالت بر اقتضا بکنه یا حکم دلالت بر فعلیت بکنه. آیا در مثل این موارد تزاحم ملاکی وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره یا نداره؟ تزاحم ملاکی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون فرض اینه که یکی اقتضاییه. یکی اقتضایی یعنی چی؟ یعنی ملاکش به حدی نیست که غلبه بر ملاک دیگه پیدا کنه، یا به حدی نیست فی حد نفسه که موجب حکم فعلی بشه، پس تزاحم ملاکی وجود نداره. خب تزاحم ملاکی که وجود نداره، پس تعارض هم وجود نداره. پس ما نه به مرجحات باب تزاحم نیاز داریم نه مرجحات باب تعارض، چون یه حکم فعلی بیشتر نداریم. تکلیفمون اینجا هم روشنه. اما اگر امتناعی شدیم و هر دو حکم فعلی بود، اینجا مرجحات باب تزاحم است یا مرجحات باب تعارض است؟ خب هر دو حکم فعلی هست، هر دو حکم فعلی هست و ما هم قائل به امتناعی. خب آخون گفت ما یه چیزی داریم به نام تزاحم ملاکی. اینجا تزاحم امتثالی که نیست، چون دو تکلیف نداریم، فرض اینه که امتناعیم دیگه، پس تزاحم امتثالی اینجا نداریم. امر دائر است بین این که ما تزاحم ملاکی داشته باشیم و تعارض داشته باشیم. با توجه به این که مرحوم آخوند فرمود که ما دوتا ملاک خواهیم داشت و اینجا هم دلالت بر دو حکم فعلی میکنه، پس لا محاله تزاحم ما تزاحم ملاکیه. خب تا به اینجا روشن، پس ما اینجا تزاحم ملاکی داریم. خب در تزاحم ملاکی گفتیم مرجحات باب تزاحم کارگر نیست، پس اینجا ما باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم، یا نه اینجا تعارض و تساقط، هیچ گونه ترجیحی بر هیچ کدوم نسبت به دیگری وجود نداره؟ سوال روشنه؟ چون تزاحم که تزاحم ملاکی است، گفتیم در موارد تزاحم ملاکی ما به مرجحات باب تزاحم مراجعه نمی کنیم. خب آیا باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم یا باید بگیم تعارض و تساقط؟ چی می‌فهمید؟ مرحوم آخون می‌فهمن مرجحات باب تعارض در اینجا برای ما کشف انی می‌کند از ملاک مقدم. یه بار دیگه عرض کنم، مرجحات باب تعارض برای ما اینجا کشف انی می‌کند از ملاک مقدم. یعنی شما وقتی که دیدید دو دلیل داله بر حکم فعلی هستند، دیدید دو دلیل داله بر حکم فعلی هستند و یکی از این دو دلیل به مرجحات باب تعارض ترجیح بر دیگری داره، شما هر دو مدلول رو که نمیتونید تصدیق کنید. وقتی که دیدید یکی از این دو دلیل مرجح داره، پس اون دلیل مقدم است، پس اخذ به مفاد اون دلیل میکنید. وقتی که اخذ به مفاد اون دلیل کردید، کشف عینی میکنید، پس ملاک این دلیل در نزد مولا مقدم بوده و ترجیح داشته. به این نحوه در این مورد ملاک اون دلیلی که به لحاظ مرجحات باب تعارض مقدم بوده کشف می شود که اقوای از ملاک دیگری بوده. این حرفی است که مرحوم آخوند می زنه. چون فرض این بود که بحث اجتماع ممنوعه در جاییست که هر دو ملاک دارن. من الان بر ممنوعه آخوند دارم مشی میکنم، چون حرف آخوند رو میخوام بگم. حرف آخوند این بود که اجتماع ممنوعه چه قائل به جواز بشید چه قائل به امتناع بشید، در اون جاییست که هر دو حکم واجد ملاکن در مجمع. خب وقتی هر دو واجد ملاکن دیگه تعارض به معنای تکاذب عهد و دلیله نیست. نه دیگه، ما الان در موارد اجتماع امر و نهی میگیم. ما در موارد اجتماع امر و نهی قائل به امتناعیم و از هر دو هم حکم فعلی میفهمیم. حالا که از هر دو حکم فعلی میفهمیم، باید به مرجعات باب تعارض مراجعه کنیم، به مرجعات باب تزاهم مراجعه کنیم، یا بگیم تساقط دو تکلیف است، تعارض دو تکلیف است و تساقط. نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل عملی میرسه. بین باب تعارض و اجتماع امر و نهی؟ در تزاحم ملاکی عرض کردیم مولا باید ترجیح بده، درسته؟ ولی اینجا که تزاحم خودش یکی از مصادیق تزاحم ملاکی است، آخوند میگه ما به مرجحات باب تعارض مراجعه میکنیم و از مرجحات باب تعارض کشف عینی میکنیم که اون ملاک رو شارع ترجیح داده. اما در باب تعارض چیه؟ ما در باب تعارض کشف عینی نمی کنیم. چرا؟ چون باب تعارض که ما لازم نبود که اقوام ملاکن رو ببینیم چیه. تزاحم ملاکی باید یکی از دو ملاک متزاحم بر دیگری ترجیح داده بشه دیگه، تا بر طبق او حکم فعلی باشه. این در اجتماع امر و نهیه، ولی در باب تعارض که دو تا ملاک متزاحم نداریم، یکی ملاک داری یکی هم اصلا ملاک نداره. خب بلدی، وقتی شما دو تا ملاک دارید یعنی اونم ملاک داره، ولی این ملاکش ملاک مرجح. نکنید الان تمرکز بحث در اون کشف عینی آخونده که بر اساس مرجحات باب تعارض میخواد بهش برسه. چون مرجحات باب تعارض میگن این حجت است، اونم لا حجته. آخون میخواد از مرجعات باب تعارض در بحث اجتماع امر و نهی به این نتیجه برسه که ملاک اون دلیلی که مرجح داره اقواس از ملاک اون دلیلی که مرجح نداره. خب اینجا آن اشکال کردن که هیچ وقت مرجح باب تعارض نمیتونه کشف عینی از ملاک بکنه، کشف عینی از ملاک اقوا بکنه. مرجحات باب تعارض نمیتواند کشف عینی از ملاک اقوا بکنه. پس حرف آخون حرف باطلی است که ایشون فرمودن ما به مرجحات باب تعارض کشف عینی میکنیم که ملاک اون دلیل اقواست. آره اندشاره اقواست. اما در دفاع از آخون باید گفت، آخون میگه وقتی شارع اومد گفت هر دلیلی که در مقام اثبات مفادش این بود، یا هر دلیلی که به لحاظ سند این بود، من اون دلیل رو بر دیگری ترجیح دادم، من این دلیل رو بر دیگری ترجیح دادم، پس ترجیح این حکم باید به لحاظ ترجیح ملاک باشه دیگه. اگر شارع بیاد حکمی رو حجت قرار بده و ترجیح بر دیگری قرار بده، نتیجه آن خواهد شد که پس ملاک او رو من ترجیح دادم که این حکم رو ترجیح دادم. نمیشه حکم رو شارع ترجیح بده در حالی که ملاک اون یکی دیگه اقوا باشه. حرف آخون اینه دیگه. آخون میگه اگر شارع اومد حکمی رو بر دیگری ترجیح داد به مرجحات باب تعارض، پس یعنی من ملاک این حکم رو اقوای از ملاک حکم دیگه دیدم، پس این میتونه کشف انی از چی بکنه؟ اقواییت ملاک بکنه. چون مگه شما نمیگید مرجحات باب تعارض دلالت میکنه که اون حکمی که دارای این مرجح هست به نظر من شارع حجت است و اون حکم دیگه حجت نیست؟ حجیت این حکم یعنی ترجیح این حکم. خب ترجیح حکم باید به چی باشه؟ به خاطر ترجیح ملاک باشه. پس چون ملاکش اقواست من این حکم حجت کردم و اون یکی دیگه ای رو حجت نکردم. از این جهت مرحوم آخون میفهمن که مرجحات باب تعارض میتونه کشف اینی بکنه. درسته این کلام آخون بود و اونم اشکال آقا. بله تمام مرجحات. اشکال دیگه ای دارن مرحوم اصفهانی بر آخوند. مرحوم اصفهانی و آخوند میگن از مرجعات باب تعارض مال این موارد نیست. مرجعات باب تعارض اصلا خودش به لحاظ دلالت شامل موارد تزاحم ملاکی نمیشود. چون مرجحات باب تعارض صرفاً به معنای حجت قرار دادن در مقام اثبات است، دلیلی که دارای این مرجح است. به عبارت دیگه مرجحات باب تعارض میخواد به ما بگه که احتمال صدور روایتی که مثلا مطابق با شهرته اقواس از احتمال صدور روایتی که مطابق با شهرت نیست. احتمال صدور روایتی که راوی او اعدل و افقهه اقواس از صدور روایتی که راویش اعدل و افقه نیست. پس در حقیقت مرجحات باب تعارض مال اون مواردی است که شما احتمال میدید یکی از این دو روایت صادر از معصوم نیست. در اونجا شارع اومده گفته که به این عوامل شما میتونید اثبات بکنید که احتمال صدور این روایات بیشتره و این احتمال رو من حجت قرار دادم. پس کلن مرجحات باب تعارض چی میخواد بگه؟ میخواد بگه صدور این احتمالش بیشتر از صدور اونه و این احتمال برای من معتبره. پس شارع در اونجا احتمال صدور رو اومده حجت قرار داده. اما مرجحات باب تعارض دلالت نمی کند بر اینکه این حکم رو من بر دیگری ترجیح دادم. اگه شارع می اومد می فرمود که من این حکم رو بر حکم دیگر ترجیح دادم، شما می گفتید خب اگه حکم رو ترجیح داده حتما ملاکش اقوا بوده. نمیشه شارع یه حکمی رو ترجیح بده در حالی که ملاکش از اف باشه، حتما ملاکش اقوا بوده. مگه شارع حکم رو ترجیح نداده؟ شارع گفته من این احتمال صدور رو تقویتش کردم و حجت قرار دادم. پس اونجایی که شما نمیدونید کدام یک از این دو متن صادر از منه، هر وقت این عوامل در یه متنی وجود داشته باشه من این عوامل رو معتبر میدونم. یعنی شما میتونید بگید این صادر از منه، این میشه حجت، یعنی صادر از من قابل استناد، اون یکی دیگه هم میشه لا حجت. پس ما هیچ وقت از مرجحات باب تعارض نمیتونیم کشف انی از چی بکنیم؟ از ملاک بکنیم. کشف انی از ملاک اونجاییست که ترجیح حکم شد. لا درسته، ولی در کجاست؟ در جاییست که شما نمیدونید این صادره یا اون صادره، شما نمیدونید کدام یک از این دو دلیل صادره از معصومه. امام میفهمن که اگر این عوامل بود، اگه احتمال صدور یک روایتی بیشتر از صدور دیگر بود، من این رو برای شما معتبر قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی در ناحیه صدور میتونید مستند به من بکنید، اما اینکه حکم او رو من ترجیح بر حکم دیگری دادم، نه. ممکنه عند تزاحم بکنید ما به عوامل صدور نگاه میکنیم نه به حکم. این عوامل صدور میتونه در هر حکمی وجود داشته باشه. مولا خبر نمیده که هر روایتی که عدل و افقه باشه، حکم اون روایت به لحاظ ملاک اقواست. خبر از این که نمیده، بلکه از چی میگه؟ میگه خب وقتی که شما دو تا روایت معارض داشتید، نمیدونستید کدوم از من صادره، اگر یکی مرجح داره خب باید به مرجح اخذ کنید، به دوتا که نمیتونید اخذ کنید چون تعارضه، به اونی که مرجو هم که اخذ کنید که خب معنا نداره، پس باید به چی اخذ کنید؟ به اونی که راجحه. ولی اخذ به راجح به معنای این نیست که حکمش هم نزد من مهمه یا من این حکم رو بر او ترجیح دادم، چون این عوامل ممکنه در هر حکمی وجود داشته باشه، من اصلا خبر از حکم نمیدم. این در فرضی صحیح بود که امام دارن خبر میدن، میگن هر روایتی که عدل و افقه ذکر کنن من میدونم حکم او چیه، حکم او ترجیح داره بر سایر روایات، ولی مت که اینو نمیخواد بگه. مت میخواد بگه فقط در مواردی که صدور دو روایت اشتباه شد شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید به عدل و افقه اخذ کنید. پس ما به مرجعات باب تعارض نمیتونیم کشف عینی کنیم. خب حالا که به مرجعات باب تعارض نتونستیم کشف عینی بکنیم، مرجعات باب تعارض در تزاحم ملاکی به درد ما نمیخوره. مرجعات باب تزاحم که جاری نبود، مرجعات باب تعارض هم که به درد ما نمیخوره، لامحال چی میشه؟ لامحال تساقط است و باید به اصل عملی مراجعه. اما در جریان اصل عملی نباید اصل عملی به گونه ای جاری شود که مستلزم تفویت دو ملاک شود. چرا؟ چون علم اجمالی دارید که یک ملاک ملزم در مسئله وجود. پس اینجا بعد از تعارض و تساقط رجوع به اصل عملی میکنید، ولی شما نمیتونید هم براءت از وجوب نماز در زمین غصب جاری کنید، هم براءت از حرمت غصب جاری کنید. درسته؟ چرا؟ چون مطمئنید، علم اجمالی دارید که خلاصه یه ملاک ملزمی اینجا وجود داره. پس در بحث امتناع باز متفاوت با بحث تعارض شد. در بحث تعارض و تساقط شما علم اجمالی به صدور احد روایات نداشتید دیگه، علم اجمالی نداشتید. روشن چه عرض میکنم؟ اونجا ممکنه روایت دوم هم اصلا صادر نشده باشه، به خاطر این شما در جریان اصل لازم نبود اصل رو به گونه ای جاری کنید که مخالف دو دلیل متعارض نباشد، ضرورتی نداشت دیگه. ولی در بحث امتناع شما باید اصل رو به گونه ای جاری کنید که مخالف دو دلیل مسئله ما نباشه، چون شما گفتید بنابر امتناع ما احراز کردیم وجود دو ملاک ملزم را، پس یکی از این دو ملاک حتما ترجیح داره و نباید هر دو ملاک تفویت بشه. این خصوصیت جریان اصل در امتناع. پس ببینید یکی از تفاوت‌های امتناع و تعارض این بود که در جریان اصل هم متفاوته. خب آخوند یه حرف دیگه هم میزنن که اونم محل خالص نقاشه. بله حرف آهد شیخ تمامه. مرجعات باب تعارض در تزاهم ملاکی به درد نمیخوره، ما از مرجعات باب تعارض نمیتونیم کشف اینی بکنیم. کی آخو نه مرجعات باب تعارض دیگه، چه سندی چه دلالی. مرجعات باب تعارض کلن کشف اینی نمی کنه، چون اون ترجیح صدوره. در اونجا براءت از هر دو تو به خاطر علم اجمالی نمیتونید جاری کنید، از یکی میتونید براءت جاری کنید. اگه ترجیح به مرجح باشه بعد احتیاط میکنید، اگه استصحابی داشته باشید استصحاب میکنید، ولی باید اصل به گونه جاری نشه که هر دو ملاک تفویت بشه، کلیتش این. براءت نکنید، براءت در موردی که یکی مانع داشته باشه یا مانعی از جریان براءت داشته باشه، مثل تعارضی که وجود داشته باشه، بازم براءت میشه جاری کرد. همون حرفایی که در اطراف علم میزنیم دیگه، یعنی براءت در اینجا یا جریان اصل در اینجا همون حرفایی است که ما در اطراف علم میزنیم. مساوی هم باشه به هر حال ترجیح میخواد دیگه، یعنی شارع یکی از این دوتا رو ترجیح میده. ترجیحیست که شارع میده دیگه، به خاطر این چی میفهمن؟ یا مثل تخییر، شارع چرا میگه تخییر؟ تخییرم بگه یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو حکم مخیرن بر شما وجود داره، مثل موارد تخییر. یعنی وقتی شما دو تا ملاک ملزم دارید و یکی از این دو ملاک ملزم قابل استیفائه و هر دو ملاک ملزم در یک درجه ان، آیا به لحاظ عقلی شارع میتونه بگه هر دو ملاک ملزم ازش بی خیال شو؟ نمیتونه بگه دیگه. پس لامحال حکمش میشه چی؟ میگیش مخیری، تو این ملاک رو استیفا کنی یا اون ملاک رو استیفا کنی. پس من نمیتونم اصلی جاری کنم که موجب تفویت هر دو ملاک بشه، چون فرض اینه که یکیشو قدرت بر استیفا دارم دیگه. حالا اجازه بدید بقیه سوالها بعد از درس. مرحوم آخون یه حرف دیگه هم زدن که اون حرف هم محل اختلاف شده. مرحوم آخون فرمودن که ما در مثل این موارد که اطلاق دو دلیل بر حکم فعلی دلالت می کند، اگر از خارج قرینه و شاهدی داشته باشیم بر این که ملاک یکی از دو تکلیف اقواست، می تونیم بگیم اینجا اصلاً تعارضی وجود نداره، بلکه از موارد جمع عرفیست. پس در دو موردی که اطلاق دو دلیل دال بر حکم فعلی بود و ما قرینه‌ای بر اقوائیت ملاک یکی از دو حکم در محل امتنان داشتیم، مرحوم آخون فرمودن این میتونیم بگیم از موارد جمع عرفیه. چجوری جمع کنیم یکی از این دو دلیل رو که مرجح نداره حمله بر حکم اقتضایی میکنیم و دیگری رو بر حمله بر حکم فعلی میکنیم؟ درسته که ظهور دو دلیل حکم فعلی بود، اما بعد الجمع چی شد؟ یکیشون شد حکم اقتضایی و دیگری شد چی؟ دیگری شد حکم فعلی. آخون میفهمن که ما به این وسیله میتونیم جمع عرفی بکنیم. وقتی جمع عرفی کردیم دیگه بین دو دلیل تعارض مستقل هم وجود نداره. یه بار دیگه من صورت مسئله رو بگم. قائل به امتناعیم، اطلاق دو دلیل دلالت بر حکم فعلی میکنه، شاهدی داریم که یکی از این دو حکم ملاکش اقواز. در اینجا میفهمم خب ما جمع عرفی هم داریم، پس در مقام اثبات و استظهار ما منجر به تعارض نمیشیم، کاری هم به باب تعارض و مرجعات باب تعارض نداریم. اینجا میگیم اون دلیل حکم اقتضایی میگه، این هم حکم فعلی میگه، پس هیچ مشکلی هم ما با دلالت دو دلیل نداریم. این فرمایشی است که مرحوم آخوند چی میفهمه؟ چه اجماع چه قرینه خاصی که مثلا فرض کنید اون دلیلی که میگه از صلات و لا تترک و به حالن، اون دلالت میکنه که مسئله نماز قوت ملاک داره. دارم مثال میزنم، دلیل از صلات و لا تترک و به حال یا لا تسقط و به حالن دلالت میکنه که نماز ملاک اقوا داره. خب حالا دلیلی که دلالت کرد بر این که نماز ملاک اقوا داره، پس نماز حکم فعلی داره و غصب حکم انشائی داره. این حرفیست که مرحوم آخوند زنم. به این کلام مرحوم آخوندم اشکال شده. یک اشکال به کلام مرحوم آخوند اینه که حمله بر حکم فعلی و حکم اقتضایی جمع عرفی نیست. اگه یه دلیلی میگه این واجب است، شما بگید منظور از این که واجب است یعنی اقتضاء وجوب داره. عرف از واجب است هیچ وقت اقتضاء وجوب نمیفهمه. اصلا در نظر عرف وجوب یعنی اون چیزی که موجبات بعث و تحریک رو فراهم میکنه. این که بگید واجب است یعنی اقتضاء داشت که ما بر شما واجب بکنیم. عرف هیچ وقت از دلیل حکم اقتضایی نمیفهمه، وجوب اقتضایی نمیفهمه. خب پس این که مرحوم آخون فرمودن این جمع جمع عرفی است، نه جمع عرفی نیست. اگه به عرف بگی وجوب یعنی چی، میگه اون که باید انجام بدی. میگی وجوب یعنی اون چیزی که اقتضا این رو داره که بر طبق او شارع به ما دستور بده. میگه نه من هم چیز نمیفهم. پس اشکال اول اینه که این جمع جمع عرفی نیست. جمعی هست ولی عرفی نیست. عرف بین دو دلیل متعارض، این که یکی حکم اقتضایی بگه دیگری حکم فعلی بگه، همچی چیزی رو نمیفهم. اشکال دومی که به کلام مرحوم آخوند شده در این رابطه، یعنی که اگر ما دلیلی داشتیم بر اقواییت ملاک یکی از دو حکم، میتونیم بگیم طرف مقابل ما اصلا حکم اقتضایی هم دیگه نداره. یه بار دیگه، این که اگر ما دلیلی داشتیم بر اقواییت ملاک یکی از دو حکم، خب طرف مقابل اصلا حکم اقتضایی هم نداره. چرا حکم اقتضایی نداره؟ چون حتما ملاک او نمیتونه ملاک اقوا باشه. منظور ما اینه که اون ملاکی که میتواند مقتضی جعل تکلیف باشد رو نداره. چون ملاکی که مقتضی جعل تکلیف است، اون ملاک مرجح است. اگر شما بنابر امتناع اثبات کردید که این تکلیف ملاکش اقواس، یعنی این حکم فعلی داره. خب اگه این حکم فعلی داره، او هیچ وقت نمیتونه حکم فعلی داشته باشه. پس اصلا اون مقتضی و حکم فعلی براش وجود نداره. چون فرض اینه که شما قائل به امتناعید. قائل به امتناع قائل به ترکیب اتحادیه. قائل به ترکیب اتحادی میگه مجمع یه چیز بیشتر نیست. خب مجمع که یه چیز بیشتر نیست، شما نمیتونید بگید مقتضی شیء دیگه داره. من مثال میزنم، مثلا در آیه خمر خداوند متعال فرمود و اسمهما اکبر من نفعهما. شما میتونید بگید خمر اقتضاء جواز داره، یعنی حلیت اقتضایی داره. میتونید بگید حلیت اقتضایی داره؟ نه. چرا نمیتونید بگید؟ چون هیچ وقت اون نفع نفعی نیست که ترجیح بر ضرر داشته باشه. درسته نفعی تصویر شد در مسئله، ولی اون نفعی که میخواد مقتضی باشه نفعی است که ترجیح داره و هیچ وقت ما نفع ترجیح دار نداریم. به خاطر نمیگیم حلیت اقتضایی داره، بگیم حرمت فعلی داره اما حلیت اقتضایی داره. از این جهت گفتن کلام مرحوم آخون کلام درستی نیست و اگر دلیلی بر اقوائیت ملاک بود اون طرف وجوب اقتضایی هم نخواهد داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.